انقلاب اسلام کرد هیچ زمانی نمی گفت من، می گفت مردم، می گفت من خادم مردمم، من خدمتگزار مردمم.
بله.
در امتداد آسمان روایتی است از نور، پا به پای آفتاب، پا به پای آفتاب، روایتی است از عزت و غرور، از شرقی ترین جغرافیای تاریخ، عابر بازخوانی مسیر خورشیدی، مسیر خورشید در پا به پای آفتاب، پا به پای آفتاب.
تو این لحظه ما یک مهمان عزیز داریم که به صورت تلفنی خدمتشون هستیم. سلام علیکم.
علیکم السلام. ورحمت الله. خسته نباشید. تقبل الله.
زنده باشید. حالتون خوبه انشالله.
خیلی ممنون مشتاق
عزیز. خیلی متشکرم. آقای ادگاردو روبین، بازیگر و کارگردان جوان تئاتر سالهای دور هستند که توی کشور خودشون فعالیت هنری داشتن، الان در ایران هستن، اسمشون هم عوض شده. شما بفرمایید که اولین بار که با شخصیت امام آشنا شدین چند سالتون بود؟ اصلا یادتون میاد اون موقع رو؟
بنده تو آرژانتین که بودم اوایل انقلاب، البته کوچک بودم. ما چون پدر و مادرمون از مهاجرین لبنانن، اونا 60 سال پیش رفته بودن آرژانتین و اونجا مستقر شدن، ما اصالتا مسلمان بودیم. متو خب قبل از انقلاب خیلی دور بودیم از اسلام. دوستان ایرانی هم دانشجو بودن زیاد، هم روحانیون اومده بودن بوناس آیرس و اونجا مستقر شده بودن و یکی از این روحانیون یک دیدی رو ساختن. ما توسط این حرکت تبلیغی روحانیت ایران با شخصیت حضرت امام که اون موقع خوب زنده بود و خیلی پررنگ بود حرکت امام
درست.
و یه سری کتاب‌های امام هم ترجمه کرده بودن به زبان اسپانیایی اون موقع.
خیلی خوب. چی شد که اصلا این محبت تو دل شما نقش گرفت؟ این همه شخصیت بزرگ دینی توی تاریخ وجود داشتن، همون موقع هم بودن خیلی از شخصیت‌های دیگه که شخصیت‌های بزرگی بودن و شما هم شاید میتونستید از طرق کتب اونها که به زبان‌های مختلف ترجمه شده به اونها دسترسی داشته باشید. چی شد امام یک دفعه در وجود شما رسوخ کرد؟
حضرت امام حرکتش به صورت یک حرکت بین‌المللی بود. یعنی در واقع درستشون ایرانی، اما ما احساس می‌کردیم انگار این که یه آرژانتینی اومد به دار ما رسید. در واقع پیغام امام و محتوای علوم امام، معارف امام و اون رسالتی که ایشون داشته یک رسالت کاملا بین‌المللی بود، در خلاف بعضی از دانشمندا که به خاطر اینا جغرافیاییشون و تاریخشون خیلی مقید میکنن حرکتشون.
بله. خیلی خوب. شما بازیگری و کارگردانی تئاتر رو با نام ادگاردو روبین عوض کردین با نامی به نام سهیل اسعد و اومدید در عرفان اسلامی و فلسفه و اینها غور کردید، تا مدارج بالا هم رفتید، اومدید ایران، در اندیشه های امام غور کردید و میدونه برای طلاب خارجی هم این موضوع رو تدریس میکنید و در واقع دارید به جهان معرفی میکنید حضرت امام رو. چه هدفی رو دنبال میکنید؟ برای چی این کار رو انجام میدید؟ چرا دوست دارید نتایج مطالعاتتون رو در اختیار دیگران، مخصوصا مردمی که در خارج از ایران هستند، قرار بدید؟
وقتی که انسان دنبال حق و حقیقت و یک مدتی کار میکنه تو بالاخره این گنج رو پیدا بکنه، وقتی که پیداش میکنه احساس میکنه اگه انانیت تو کار نباشه میخواد دیگران را سهیم بکنه. چون گنج اسلام و امام از این گنجه ایست که در واقع پرفیضه. حضرت امام نه پیامبر بود نه امام معصوم بود، یک فرد معمولی از یک جامعه معمولی در یک روزگار معمولی. از این جهت این خیلی نزدیک میشه به مردم به عنوان الگو و این هم خیلی کمک میکنه. مثلا حضرت امام ناخته شده تو دنیا، خیلی پیروان پیدا کرده بدون اینکه تبلیغ بشه.
پس امام متعلق به یه گروه خاصی نیست، امام جهانیه، درسته؟
والا آنچه که ما احساس کردیم همیشه این بود.
چرا این اتفاق افتاده که امام جهانی شدن؟ مگه چه ویژگی بارزی داشتن برای جهانی شدن؟
حرف نو و جدید برای گفتن داشتن. امام وقتی که دنیا به این باور رسیده بودن که دین دیگه هیچ نقشی تو دنیا تو زندگی انسان و مخصوصا تو بعد اجتماعی نداره، امام اومد این نقش دین رو احیا کرده. این یک نقطه. نقطه دوم اینه که موضع‌گیری های عملی حضرت امام در قبال امپریالیسم و آمریکا و صهیونیسم و اینا که میدونید الان یه حرکت بین‌المللی شده تو دنیا ضد امپریالیستی زیاد داریم. بالاخره حرکاتی که بر علیه دین و معنویت و اخلاق و ارزش‌های انسان دارن کار میکنن هستن و اینا خوب وقتی که یه شخصی رو پیدا میکنن که در واقع تمام این ارزش‌ها رو پیاده کرده و با یک موضع‌گیری جدی و عملی داره جلو میره، و با یک رشد و تطور علمی و معنوی و اخلاقی و مذهبی خب براشون جالبه و میتونه یه الگوی بین‌المللی باشه برای ملت‌های زیاد.
درست. تا اینجا بحث ما درباره شخصیت امام بود، اما بعد از امام آقای اسعد عزیز جایگاه رهبری و ولایت فقیه شاید خیلی ها فکر میکردن که یه ذره کمرنگ میشه، اما دقیقا در همون 14 خرداد 68 که این اتفاق افتاد، در فاصله چند ساعته رهبر جدیدی معرفی شد و حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران از طرف مجلس خبرگان معرفی شده.
خب اصالتا ما بحث ولایت رو و بحث رهبری رو اینجوری بهش نگاه میکنیم که حضرت امام حرکتی که ایجاد کرد حرکت شخصی نبود، یک پروژه کاملی بود که یک طریقی و یک راه مشخصی داشت با یک مقصدی و یک هدف مشخص. دشمن هم که خودش داره اعتراف میکنه وقتی که میجنگه بر علیه ایران، اونقدر تبلیغ بد میکنه، اونقدر چهره ایران را ریاه میکنه به خاطر این قدرتی که جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده در رهبری حضرت آقا، و الا هیچ انقلابی نمیتونه همینجوری ادامه بده، بلکه تقویت بشه و خیلی گسترشش بیشتر بشه و خیلی بود قوتش بیشتر بشه. خب این چیزی که مشهوده، چیزی نیست که ما داریم نظریه پردازی میکنیم، یه چیزی که روزنامه میگه، دشمن میگه، صدیق و دوست میگه، همه میگن و داریم میبینیم. اون جمهوری اسلامی که اون موقع مثلا با یک جنگ عراق چقدر شهید داده و چقدر سخت بود، خب امروز میبینیم 5-6 تا جنگ اصلی تو منطقه اینا رو اندازی کردن، جمهوری اسلامی داره میسته.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای اسعد، لطف کردید، ممنون از شما که در این گفتگو با ما همراه بودید و مطالب ارزشمندی رو بیان کردید. این روز رو به شما و همه مردم عزیزمون تسلیت عرض می‌کنم.
شب 14 خرداد است. خبرگان از سراسر ایران به تهران آمدند تا یک اتفاق و وظیفه بزرگ تاریخی را رقم بزنند. انتخاب فردی که بتواند سنگینی بار این امر خطیر و مسئولیت آن را تقبل کند، به جانشینی امام خمینی. امام شرح کرده است که برای انتخاب رهبری مرجعیت لازم نیست، پس اعضای خبرگان پس از ساعتها بحث و گفتگو و قرائت نامه امام به رئیس مجلس خبرگان در این خصوص، یک گام دیگر به انتخاب جانشینی امام نزدیک می شود.
باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمون در جهان، در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کنیم. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکنه.
یه بار من خصوصی خدمت امام رفتم، ایشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید. یه بار دیگه این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمد آقا گفتن که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبروی هستن. نظام ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هست.
خبرگان به اجماع رسیدند، اما یک نفر سخت مخالف است.
ببینید من در بحث من در حال مخالفم.
خبرگان رأی گیری را آغاز می کند.
خدا را هم شکر گذاریم که ختمی به خیر شد و آخرش هم موضوعی که برم انشاءالله رعایت حضرت بقیت الله العظم ارواح ناله الفدا را جلب کرده ایم.
خبرگان از این انتخاب راضی اند.
رو خدا پناه بردم من همون روز، همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان، من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس به پروردگارا، چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. واقعا از ته دل میخواستم که نشه. من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد میکنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم، برای اینکه این مسئولیت رو تا اونجایی که در وسع منه، که تکلیف هم بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم.
از امام گفتن خیلی وقت میخواد، شاید ساعتها باید گفت و صفحات زیادی باید نوشت تا بتوانیم شاید بخشی از وجود حضرت امام رو در کلام بگنجانیم و بر روی کاغذ بیاوریم. به قول معروف آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما به همین اندازه سعی کردیم که بخشی از شخصیت حضرت امام رو مورد بررسی قرار بدیم در این روزی که همه ما ایشون رو از دست دادیم، اما فرهنگ امام رو از دست ندادیم، اما روح بزرگ و ملکوتی و باقی حضرت امام رو از دست ندادیم و تا قیام قیامت این روح بر این کشور سایه خواهد افکند و از برکات وجودی او همه ما بهرمند خواهیم شد اگر اهلش باشیم. امام مهربانی که یک انقلاب بزرگ به نام الله، به نام توحید در جهان بنا کرد و به همه ثابت کرد که نام خدا همه قواعد و قوانین سیاستمداران و همه قواعد و قوانین اقتصاددانان رو میتونه به هم بریزه، هیچ نیروی نظامی، هیچ اسلحه‌ای، هیچ قدرتمندی نمیتونه در مقابل خدا قد علم بکنه و ایستادگی بکنه. انقلابی به نام خدا، انقلاب حضرت روح الله و انقلاب جمهوری اسلامی ایران.
من یک جمله بگم؟
بله.
این عزت رو نگهش داریم و به دست آقا امام زمان بده. یک شب در خدمت امام بودم.
بله.
این اواخریایی بود که امام یه مقدار کسالت داشتن. سه تا صندوق داشته بودیم که حیات پشتی که امام قدم می‌زدن که امام اگر احساس کسالت کردن بشینن. یه روز دادم آیفون زده، مادر اومدن گفتن امام کاریت داره. رفتم من داخل منزل، دم امام صندلی نشسته. سلام کردم گفتم آقا جان امری داری؟ فرمود من احساس کردم قلبم درد گرفته. دکتر خبر. فوراً آیفون زدم، دکتر اومد. با هم رفتیم زیر باقلی امام رو گرفتیم بردیم روی یه نیمکتش رو تو اتاق دراز کشیدم.
درست.
بنا شد سرم به امام وصل کنن. من شروع کردم آستین امام رو بالا زدن، دکترها داشتن سرم آماده میکردن که به امام بزنن. یه وقت امام همطور که من داشتم آستینشون رو بالا میزدن، ناخودآگاه فرمودن که هر کاری پایانی داره. گفتم بله آقا جان، هر کاری پایانی داره. فرمود منم پایان عمرم. خب خیلی ما ناراحت شدیم. خدایا چه داره میگه امام؟ گفتم نه آقا جان، ان شاءالله سالهای سال زنده هستیم، پرچم اسلام رو دوش شما هستین، شما باید به دست امام زمان برسونیم. امام فرمود من وظیفه خودم رو انجام دادم، این وظیفه شما هاست.
خیلی خوب،
این وظیفه ام.
آقای میلیان عزیز خیلی ممنونم از شما، خیلی بزرگواری کردید، گفتگوی بسیار خوبی بود، برای من افتخار بود که شما رو زیارت کردم. امیدوارم که ما رو از دعای خیر فراموش
خدا آخر عمرت بخیر کنه.
با شما خداحافظی.
خدا نگهدار. شما خداحافظی.
پرده برگیر که من یار تو عاشقم، عاشق رخسار تو هم. پرده برگیر که من یار تو هم، عاشقم، عاشق رخسار تو هم. عشوه کن ناز نما، لب بگشا جان من، عاشق گفتار تو هم. عشوه کن ناز نما، لب بگشا جان من عاشق گفتار تو هم بر سر بستر من پا بگذار من دل سوخت بیمار تو هم من دل سوخت بیمار تو هم
یکی از بزرگواران و عزیزان پشت خط تلفنی برنامه هستند، جناب آقای دکتر حداد عادل. جناب دکتر سلام علیکم، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم شما سلام عرض میکنم.
زنده باشید. امروز ما در برنامه در مورد امام خمینی و ویژگی‌های منحصر به فرد ایشون در عرصه رهبری داریم گفتگو می‌کنیم. شما اگر بخواید به کسی کمک کنید تا امام رو بهتر بشناسه و یک شناخت دقیق و درست و عادلانه و بر مدار حق از امام برسه، چی بهش میگید؟ چه پیشنهادی بهش می‌کنید؟ چی توصیه می‌کنید بهش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولاً سالگرد ارتحال امام عزیز رو به همه هموطنان عزیزم تسلیت عرض می‌کنم. در پاسخ این سوال شما عرض می‌کنم که اگه کسی بخواد امام رو بهتر بشناسه، دو تا تاریخ رو مطالعه کنه. یکی تاریخ ایران معاصر قبل از انقلاب اسلامی رو، تا بدونه که اون ایرانی که یک پارچه قیام کرد و امام رو از خارج کشور برگردون به ایران و یک آغوش شد برای امام و انقلاب رو به پیروزی رسون، اون ایران، مردم ایران چه حسی داشتن، چی می‌دیدن که همه فریاد استقلال و آزادی جمهوری اسلامی می‌زدن و امام رو جون خودشون رو فدا می‌کردن به اعتبار نظر امام. مطلب دومم این که زندگی خود امام رو لااقل تو این 11 سال بعد از پیروزی انقلاب از 57 تا 68 رو مطالعه کنن، ببینن این مرد بزرگ وقتی آمد و به پیروزی رسید و فرمانده کل قوا شد، رهبر این کشور شد، همه چیز در اختیار او بود، آیا فرق کرد رفتارش، گفتارش، حرفاش، زندگیش؟ خب خیلی هستن قبل از پیروزی حرفایی میزنن، بعد از پیروزی زندگیشون عوض میشه. ببینن امام آیا عوض شد، امام چجوری زندگی کرد.
آقای دکتر، یه ویژگی که امام دارند و ما نمیتونیم این رو منکر بشیم اینه که امامی که از یک حجره در حوزه علمیه قم میشه مرد شماره یک، عکسش رو مجله تایمز بارها و بارها چاپ میکنن و از چهرهایی میشه که برای دنیا مورد توجه میشه. دلیل اینکه امام یک شخصیت جهانی و شخصیت تاثیرگذار جهانی شدن چی بود؟
ایران قبل از انقلاب یکی از پایگاه‌های آمریکا بود. چون این تصوری داشتند از ایران و آینده ایران و محکم بودن پایه‌های حکومت شاه. بعد یک بار دیدن که یه مردی پیدا شده که به قول خود اون مجله خارجی تایم بود، ظاهرا
تایمز بود، بله،
عکسی از امام رو زیر درخت سیب نشون داد که دست امام خیلی بارز بود در اون عکس، وقت زیرش نوشت دستی که تخت طاووس رو به لرزه در آورده. یعنی اون تصوری که اونا داشتن که در ایران خیالشون راحت بود، یه مردی که اونا شناخت درستی هم ازش نداشتن یه باره پیدا شد و کل این کشور در اختیار او قرار گرفت و از ارتشی و کارگر و روستایی و شهری و معمم و پیر و جوان و زن و مرد همه به ندای او لبیک گفتن.
درست.
برای اینا خیلی حیرت آور بود. مهمتر از این بود که امام آمده بود یه حکومت دینی ایجاد بکنه. و غربیا قرنها بود که حکومت دینی رو از فرهنگ سیاسی خودشون حذف کرده بودن. اینکه یک کسی بیاد به نام خدا قیام کنه و یک حکومتی برپا بکنه براشون عجیب بود. این تصور اونا بود. امام درست نقطه مقابل این بود.
بله. عرض کنم خدمت شما که ما یک برشی بزنیم اینجا و یک بخش دیگر رو در واقع با شما بررسی بکنیم و بحث بکنیم، و اون این که تفاوت رهبران ما، امام و مقام معظم رهبری، با بقیه رهبرهای کشورهای دیگه چیه؟ مقام معظم رهبری نامه ای رو خطاب به جوانان غربی نوشتن که خیلی بازتاب زیاد و انعکاس زیادی توی دنیا داشت. عکس العمل های مختلفی رو هم ما در سطح جهانی شاهد بودیم. این واکنش ها و این حساسیت هایی که دنیا به این اتفاق و اتفاقای مشابه این نشون میدن، مثلا وقتی ایشون سخنرانی میکنه یا پیام مهمی صادر میکنه همه توجه ها جلب میشه، به خاطر چیه؟
عالم روزگار شناسه.
درست.
این دنیا رو میشناسه و میدونه که جوانای این دنیا تحت تاثیر چه تبلیغاتی هستند و ایشون اون تبلیغات رو هم میشناسه. در نامه‌های ایشون و
واقعیت‌های دنیای امروزی به نحو استدلالی و روشن برای جوان ها بیان میشه. ایشون این عملکرد استکبار غربی رو با استناد به گفتار و رفتار خود اونا برای جوان ها تشریح میکنه، توضیح میده. جوان ها هم وقتی با این بیان روشن و مستدل روبرو میشن طبعا تحت تاثیر قرار میگیرن. نگرانی ها از همینه و اون واکنش ها همینه، این همه دشمنی از همینه. ایشون الان با شخصیت خودش، با گفتار خودش، با مواضع خودش یک شخصیت تأثیرگذار شده در سطح جهانی بر اندیشه های مردم آزاده. خیلی ها وحشت دارن از اینکه مردم بیدار بشن. این یک نعمتی است برای کشور ما که یک رهبری داشته باشه با این وسعت اندیشه و با این وسعت آگاهی و وسعت نظر و با این اطلاع به جزئیات کارهای کشور و اقتصادی و بین المللی و مسائل منطقه و خصوص فرهنگ منطقه. مجموع این اوصاف از ایشون یک شخصیتی ساخته که ما باید همین بگیم یک نعمت الهی است وجود ایشون برای کشور ما.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر حداد عادل، سپاسگزارم از شما.
ممنون و متشکر، موفق باشید.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خدا نگهدار. ما به آیت الله خامنه ای نگاه رهبر شیعی را نداریم، بلکه ایشان را یک رهبر اسلامی از خاندان مولایمان رسول الله می‌دانیم که شریعت محمدی را اجرا می‌کند و بدون توجه به اختلاف مذاهب به وحدت مسلمین دعوت می‌نماید و نمی‌گوید که ایران شیعی یا سنی است، بلکه می‌گوید ایران اسلامی است. آیت الله خامنه ای همان مسیری را پیمودند که امام خمینی به ارث گذاشتند. دکتر محمد نمر احمد، رئیس مجلس اسلامی فلسطین در لبنان. ما در لبنان همیشه منتظر خطابه و سخنان مقام معظم رهبری هستیم و از تمام توصیه های ایشان در زمین های مختلف بهرمند می شویم. به ویژه در این برهه زمانی حساس که به رهبری مخلص و الهی نیاز داریم که توانایی راهبری جامعه اسلامی را داشته باشد. به جرأت می توانم بگویم که این رهبری در شخصیت آیت الله سید علی خامنه ای نمایان است. عفاف الحکیم، مسئول انجمنهای زنان حزب الله و رئیس انجمن حمایت از زنان در امور اجتماعی لبنان. آیت الله خامنه ای یکی از بارزترین رهبران جهان اسلام در گسترش موفق تعالیم اسلامی است که در این راه پایداری و مقاومت کردند. شیخ محمد احمد بسیونی، قاری مشهور مصری. من مسیح را ندیدم، اما تعریف او را در انجیل شنیده و خواندم. من مسیح را در رهبری ایران، یعنی آیت الله خامنه ای دیدم. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور وقت روسیه. در نوجوانی درباره شخصیت‌های کاریزماتیک مطالعه می‌کردم و همیشه این سوال برای مطرح بود که اگر در برابر چنین شخصیتی قرار بگیرم عکس العمل من چگونه خواهد بود. در ملاقات با آقای خامنه ای احساس کردم کسی را مثل او ندیدم. شخصیت معنوی ایشان مرا گرفت. با دیدن ایشان آن شخصیت‌هایی که مرا جلب کرده بودند فراموش کردم. کوفی عنان، دبیر کل اسبق سازمان ملل. وقتی آیت الله خامنه ای را دیدم تحت تأثیر اخلاق و منش ایشان قرار گرفتم. ایشان در میان علما و روحانیون جهان اسلام وجهه ممتازی دارند. زین العابدین حیدری، خبرنگار شبکه ماهواره الفرات عراق. باغبان اگرچه با ضمیر شاد، قلب مطمئن، دلی امیدوار پرکشید و رفت. باغ را ولی به دست باغبان مهربان دیگری سپرد. راه و رسم او ولی راه و رسم باغبان مهربان دیگر است.
قبول باشد هر آنچه که کاشتیم در این ماه، در این جشن که درو می کنیم کاشته های سبزی که برای رضای او آوردیم. جشنی است به وسعت دلهای مؤمنین، آنها که نیاشامیدند تا بدانند حال مستمندان را، آنان که عشق کاشتند تا درو کنند بندگی را. خیالشان شاد است که فطری دیگر را با رضای الهی سپری می کنند و حالا می دانند حال نیامندان را و می مانند بر عهدی که با خدای خود بستند در حمایت و تکریم نیازمندان. کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه آماده جمع‌آوری فطریه و کفاره شما مؤمنین روزدار در محلهای برگزاری نماز عید سعید فطر، مساجد و مراکز نیکوکاری سراسر کشور است.
شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو ایران هستید. من و همکارانم لحظات صبحگاهی سرشار از سعادت و سلامت رو برای فرد فرد شما بزرگان آرزو داریم.
زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنی؟ مرگمان باد و مبادان که تو را گریه کنی. هفت پشت آتش است، نام زلالت لرزید. ما که باشی که دست سوگ شما گریه کنی. ای تو با لهجه خورشید سراینده ما، ما تو را با چه زبانی به خدا گریه کنی؟ رفتنت آینه آمدنت بود، ببخش شب میلاد تو تلخ است که ما گریه کنی. آسمانا همه ابری گره خورده به هم، سر به دامان کدام عقده گشام گریه کنی؟ باغبانا ز تو چشم تو آموخته به جان تشنگی باغچه ها گریه کنی، که به جان تشنگی باغچه ها گریه کنی. زنده تر